بردن دربیشای گل‌آبادی از داخل زندان به گوش رسید، یعنی به منتشر شد. اینها رو ما خبر داریم به شهرهای مختلف بردن، به زندانی داریم که بوشهر بردنش، زندانی داریم که بردنش به سیستان و بلوچستان، زندانی داریم که بردنش مشهد، زندانی داریم شیراز بردن، مثلا کسرانوری و به اضافه صالح مرادی رو بردن زندان پیربنای شیراز که زندان مواد مخدره. ما حدسمون و گمانه همون بر اساس نشانه هایی که میبینیم در واقع یک جوریه که دربیش رو ببینید داخل زندان فشافویه فقط مواد مخدری و دزد و اشرار و این چیزها رو نگهداری میکنن. خب و دربیش ها تقریبا به عنوان یک تشکل از 2 سال پیش توی این زندانن و تجربه های زندان رو دارن. اینا ترسیدن که زندانی های اعتراض های جدید، اعتراض های اخیر بپیوندن به درویش های گناوادی یا دست کم درویش ها از وضعیت اینا اطلاع رسانی کنن.
پس مشخصا میشه گفتش که این انتقال ارتباط داره به اعتراض های اخیر و دستگیری هایی که کردند.
بله، در این بازی زمانی ببینید دلیلی که میارن برای خانواده ها در زندان فشافویه میگن جا نداشتیم اینا رو فرستادیم. یعنی چی جا نداشتی؟ چرا مواد مخدری ها رو نمیفرستید؟ میدید وقتی که اینجوری خودشون میان برخورد میکنن میگن جا نداشتیم. بله، در زندان فشافویه همینطوریش جا وجود نداره. اندازگاهی است که 200 نفر گنجایششه ولی اینا تا 600 زندانی رو در حالی که اعتراضی هم نداشتن 600 تا زندانی رو توش جا داده بودن. اصلا این اولی که زندان فشافویه زندان نیست، یک اردوگاهه. خودشون هم در تعریفش در تعریف اردوگاهی میگنجونن زندان فشافویه رو. مشتمل بر 4 زندان، مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ که موسوم شده به فشافویه 4 تا زندان رو در بر گرفته که ظرفیت این 4 زندان روی هم 15000 نفره. یعنی 15000 تا زندانی رو جا دادن. گزارش همون وقت که معترضا رو گرفته بودن یک دو روز بعدش گفته شده بود که برای این 1500 تا یک دونه پزشک داشتن اینا، یعنی داخل زندان. توی این 2 سال هم درویش‌های گل‌آبادی گفته بودن بارها که اینجا نخبخیه وجود نداره، که اینجا قرص نیست، هروئین هست ولی قرص نیست.
خب آقای روشن، آیا از وضعیت فعلی این زندانی‌ها که منتقل شدند خبری هست؟ چون اینها دست به اعتصاب غذا زدند، آیا الان میدونیم که
بله الان عده‌ای از اینا، ببینید اینا ما وضعیتشون رو دقیق نمیدونیم به خاطر اینکه تماس میدونیم که فقط اینا رو تو قرنطینه ها نگه داشتن، یعنی هنوز به بندها ندادن. 2 نفری که بردن زندان ایلام در بعد ورود به زندان ایلام موی سر و سیبیل اینا رو تراشیدن. پیشتر توی ایلام یک اهل حق یک یارسانی بعد از اینکه سیبیلشون میتراشن خودکشی خودسوزی میکنه. بعد از خودسوزی اون بود که گفتن قانونه که آقا شما به این در واقع علق اقلیت هایی که این شکلیان کاری نداشته باشید تو زندان، به شعائرشون کاری نداشته باشه، کار به آیین‌هاشون یا به ریخت و قیافه‌شون. اینا میبینه که باز با این حال توی زندان ایلام حالا هر چیزی که داره میان علارغم قانونی که خودشون تصویب میکنه این کارو میکنن. درویشی گل‌آبادی ما توشون سعید سلطانپور رو داشتیم که چند وقت پیش لخته خون دفع کرده بود توی همین فشافویه که بوده، جزء اعتصابی هاست. رسول لایلا خونریزی معده کرده بود، علیرضا لایک خونریزی معده کرده بود، رضا سیگارچی مشکل قلبی پیدا کرده بود، قش کرده بود، برده بودنش بهداری. خب اینا تو اعتصاب قضا نیست که الان وضعشون چجوریه، اعتصاب میدن ما نمیدونیم. و این رو هم گفتن که تعدادی که بردن تو قزل حصار فرض کنید 6-7 نفرن، دقیق آمار ندارم، اونجا میگن که توی قرنطینه میگن که ما شما رو یه جا نمیذاریم، پخشتون میکنیم توی بندها. حضور اینا در زندان فشافویه باعث میشد که یک صدای معترضها بیاد بیرون و اخبارشون منتشر بشه که با پخش درویش‌ها، انتقال درویش‌ها جلوی اینو دارن میگیرن. دو، ببینید اونها با اگر درویش‌ها نباشن اونها دست بالا در بین مالی‌ها زندانی خواهند بود در خوشبینانه‌ترین حالت، یا در بین و در حالت‌های دیگه بین اشرار، بین قاتلین، بین مواد مخدری‌ها. اون زندانی‌های جدید رو خطر چیز تهدید میکنه، خطر معتاد شدن، چون اونجا قرصی نیست که بین بدن، هر چیزی که میدن مواد مخدر و قرص‌های خواب‌آوره که عموماً احتیاط‌آورن. اینا از امکانات بهداشتی محرومن. ما پیشتر گزارش داده بودیم، ببینید یک برای اندازگاهی با 500 تا 600 زندانی فقط 6 تا دوش آبه که آب گرم ندارن و معمولا 3-4 تاش هم معیوبه.
گفتگو با علیرضا روشن رو میشنیدید، مدیر کانال تلگرامی مجذوبان نور درباره آخرین وضعیت دراویش گل‌آبادی زندانی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram
سه کشور اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد به توسعه موشک‌های بالیستیک ایران با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای اعتراض کردند. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز هم به تازگی در مقاله‌ای از قول شماری از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا نوشته که حکومت ایران موشک‌های بالیستیک کوتاه‌برد در خاک عراق انبار کرده. جزئیات بیشتر از همکارم کیانه معنوی.
به گزارش اسوسییتد پرس، سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای که با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل ارسال کردند به آنچه توسعه موشک‌های بالیستیک با توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای توسط ایران خواندند اعتراض کرده و این اقدام را با قطعنامه 2231 سازمان ملل که از تهران می‌خواهد چنین اقداماتی را انجام ندهد ناسازگار دانستند. به گفته این خبرگزاری، سفرای اروپایی این کشورها در ملل متحد از دبیرکل خواستند تا در گزارش بعدی خود به شورای امنیت اعضا را در جریان این موضوع قرار دهد. در نامه سه کشور اروپایی گفته شده آنها قویاً بر این نتیجه گیری پافشاری می کنند که توسعه موشک های بالیستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای و فناوری های مشابه توسط ایران با قطعنامه 2231 ناسازگار است. جمهوری اسلامی تاکنون تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده و میگوید قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل نیست که برنامه موشکی یا آزمایش موشک را برای ایران ممنوع کرده باشد. تهران همچنین میگوید برنامه موشکیش دفاعی است و قصد ندارد آن را متوقف کند. اعتراض سه کشور اروپایی در حالی انتشار یافت که روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا نیز به تازگی در مقاله‌ای از قول شماری مقامات اطلاعاتی و نظامی آمریکا نوشت که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از هرج و مرج مداوم در منطقه خاورمیانه در خاک عراق زرادخانه پنهان موشک‌های بالیستیک با برد کوتاه ایجاد کرده است. به نوشته این روزنامه، این اقدام زمانی صورت می‌گیرد که ایالات متحده برای مقابله با تهدیدهای حکومت ایران که واشنگتن تهران را عامل اصلی آن می‌خواند، حضور نظامی خود را در خاورمیانه تقویت کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، یک زرادخانه موشکی در خارج از مرزهای ایران به دولت و نیروهای ایرانی و شبه نظامیان مورد حمایت این کشور این امکان را می‌دهد که در صورت حمله احتمالی ایالات متحده یا اسرائیل، تهران امکان این را داشته باشد از موشک‌های پنهان شده در عراق برای حمله به اسرائیل یا کشور دیگری در خلیج فارس استفاده کند. مقامات اطلاعاتی آمریکا درباره نوع و مدل دقیق موشک‌های بالیستیک که گفتند از ایران به عراق وارد شده، اطلاعاتی به نیویورک تایمز ارائه ندادند. مقام‌های آمریکایی نخستین بار یک سال پیش در مورد وجود موشک‌های ایران در خاک عراق هشدار دادند و در همان زمان نیز اسرائیل پروازهای تحقیقاتی را به اجرا گذاشت. تهران و بغداد هنوز در مورد این مقاله نیویورک تایمز واکنشی نشان ندادند.
گزارش همکارم کیانه معنوی رو میشنیدید درباره گزارش روزنامه نیویورک تایمز و همچنین نامه نمایندگان سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در سازمان ملل متحد به دبیرکل این سازمان درباره توسعه برنامه موشک‌های بالیستیک ایران. در همین رابطه ساعتی پیش با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که چرا این نمایندگان و کشورهای اروپایی در برهه فعلی دارند به برنامه موشک‌های بالیستیک ایران واکنش نشون میدند.
به دو دلیل عمده، یکی این که ایران همچنان به تقویت توان موشکی خود ادامه میده، این توان رو سعی میکنه بالاتر ببره، و از طرف دیگر کشورهای اروپایی که حتی امروز هم سعی میکنن به نوعی به ایران امتیازاتی بدهند تا که ایران تا اینکه همچنان این توافقنامه برجام زنده بماند، به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی هرگز از برنامه موشکی خود به خصوص موشک‌های دوربرد عقب نشینی نمی‌کنه، به خاطر اینکه از دید تهران این توان موشکی توان بازدارنده است و در نتیجه اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدن که بایستی در این مورد به اصطلاح در از سازمان ملل استفاده بکنن و از ابزارهای بین المللی.
آقای حسنیاری، این نمایندگان خواستند که در گزارش بعدی آقای گوترش مواردی در رابطه با برنامه موشک‌های بالیستیک ایران ذکر بشه، جزئیاتی هم ارائه بشه. اگر که چنین اتفاقی بیفته و در این گزارش به این موارد اشاره بشه، چه تأثیری خواهد داشت؟
تأثیرش به طور قطعی این خواهد بود که در صورتی که گزارش منفی باشه برای جمهوری اسلامی، تأثیر مستقیمی که خواهد داشت این هست که موضع اروپایی ها رو هرچی بیشتر به موضع آمریکا در این مورد نزدیک میکنه. آمریکایی ها به خصوص از زمانی که ترامپ به ریاست جمهوری این کشور رسید بر این عقیده بودند که توافقنامه برجام مشکل اساسی رو که سیاست‌های منطقه‌ای ایران، تروریسم و به خصوص برنامه موشکی این کشور هست رو تحت کنترل در نیاورده و در نتیجه دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشته برای گسترش بیشتر چنین توانی. بنابراین هر گزارش منفی از جانب سازمان ملل به طور قطع ناچار خواهد کرد کشورهای اروپایی رو که با آمریکا همراه بشوند و می‌شود انتظار داشت در اون صورت بحث تحریم های جدیدتر اعمال بشه و به نوعی می شود از مرگ برجام صحبت کرد.
آقای حسنیاری، همطور که اشاره کردی در دولت ترامپ بارها مطرح شده که ایران علاقمند هست که به موشک های دست پیدا کنه که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای داشته باشن، اما در نامه این نمایندگان دو مورد ذکر شده. یکی این که یک سری به تصاویری اشاره شده که در دوم اردیبهشت ماه امسال منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی از پرواز امتحانی موشک شهاب 3، و مورد دوم هم این هستش که ارجاع داده میشه به گزارش آژانس از سال در سال 2015 به اینکه ایران در سال 2002 و 2003، یعنی 17-18 سال پیش، روی تجهیز موشک شهاب 3 با کلاهک هسته‌ای کار میکرده. چرا اینقدر اطلاعاتی که ارائه شده اطلاعات قدیمی هست؟ چرا الان داره مطرح میشه؟
بله، خب ببینین، اگر که در سالهای 2002 و 2003 اگه با خاطر بیاوریم که همین سه کشور اروپایی بعد از این که مجاهدین خلق برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو در معرض دید جهان قرار دادن، این کشورها شروع کردن به مذاکره با ایران برای رسیدن به توافقی. در نتیجه در اون زمان اولویت با این بود که حداقل روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو کند بکنن. به عبارت دیگر حاضر بودند که یک امتیازاتی به جمهوری اسلامی بدن برای رسیدن به توافقی در مورد مسئله مشکلتر و حادتری که عبارت باشد از هسته‌ای. بنابراین و بعدم که خب اون مذاکرات در اون برهه از زمان به نتیجه نرسید، بعد بحث گفتگو بین آمریکا و جمهوری اسلامی در گرفت که در نهایت در سال 2015 به برجام منتهی شد. از اون زمان هم اروپایی ها سعی کردند که چشم خود رو بر بسیاری از فعالیت های جمهوری اسلامی، فعالیت های نظامی جمهوری اسلامی ببندند و در نهایت امروز در شرایطی قرار گرفتند که جمهوری اسلامی به بسیاری از تعهداتی که داشته در مورد برنامه هسته‌ای خود عقب نشینی کرده و در نتیجه اروپایی ها ظاهراً به این نتیجه میرسن که بایستی به شکل دیگری با جمهوری اسلامی برخورد کرد، به خصوص که مواردی رو که شما اشاره کردین، اینها رو که در کنار هم بگذارن، تصویر کشوری به دست میاد، اینجا رژیمی به دست میاد که در پی افزایش توان موشکی خود و به خصوص برد بالا و احتمالاً حامل کلاهک‌های هسته‌ای است.
گفتگو با هوشنگ حسنیاری رو میشنیدید، کارشناس مسائل نظامی، درباره ابراز نگرانی نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان در سازمان ملل متحد از توسعه موشک‌های بالیستیکی ایران. اما اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
این آقای روحانی بعد از اینکه مردم رو تهدید کرد که با دوربین هایی که در جاهای مختلف کار گذاشته شده شناسایی خواهند شد، حالا دوباره با یک جور فریبکاری وارد میدون شده و میگه که آره، ما نباید اسم اغتشاشگر روی تمام کسایی که معترض بودن بذاریم، یا اینکه میگه که دستگیر شدگان باید شامل رأفت اسلامی بشن. من میخوام بگم آقای محترم، شما چند بار فکر میکنی میتونی یه ملت رو گول بزنی؟
به نظر میرسه که دوباره برخی از جوانها با دیدن این محیط و بستر ظلم هوای رفتن به خارج از کشور به سرشون میزنه. من واقعا ناراحتم از این که سرمایه های این مملکت که خیلی ارزشمندن و واقعا میرن، وقتی هم برن دیگه نمیان. جمهوری اسلامی چرا نمیخواد دست از این کاراش برداره؟ بابا سرمایه های کشور جووناشن، این جوونای تحصیل کرده نازنین، این بسترها رو تغییر بدید، نگذارید این مردم فراری بشن، نگذارید. اینها دیگه الارم های آخره.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که ناتو اقدامات تهاجمی روسیه رو تهدیدی برای امنیت اعضای خودش اعلام کرده، روسیه، ناتو و نزدیکتر شدن منطقه تحت نفوذ این پیمان به مرزهای خود رو تهدید میدونه. همزمان کرملین تاکید کرده وارد مسابقه تسلیحاتی با غرب نخواهد شد. جزئیات بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش آماده همکاری با ناتو برای مقابله با تهدیدهای مشترک است. ولادیمیر پوتین در جمع خبرنگاران تروریسم بین المللی، تهدید گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و مناقشات منطقه‌ای را در میان این گونه تهدیدها دانست. او تأکید کرد نه روسیه و نه چین برای غرب تهدید نیستند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز به خبرنگاران گفت ناتو تمام فعالیت‌های خود را بر بازدارندگی روسیه متمرکز کرده و با توجه به این هدف افزایش بودجه نظامی این پیمان باعث نگرانی مسکو است. او همزمان تأکید کرد روسیه وارد مسابقه تسلیحاتی با غرب نخواهد شد. علی کارلوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید بدبینی متقابل باعث تشدید تنش در روابط روسیه و ناتو است.
روسیه برای ناتو تهدید است، از جمله تهدید نظامی. پس از حمله به گرجستان، اشغال و الحاق کریمه و مداخله نظامی در شرق اوکراین، نمیتوان انتظار داشت روابط روسیه و غرب عادی باشد و کشورهای شرق اروپا احساس امنیت کنند. در مقابل روسیه از گسترش ناتو شدیداً ترس دارد و هرچه بیشتر کشورهای مانند لهستان یا کشورهای بالتیک به تجهیزات نظامی ناتو مجهز می شوند، روسیه سلاح‌های بیشتر و خطرناکتری در مرزهای غربی خود مستقر می کند. همزمان کشورهای غربی می ترسند تحریک بیش از حد روسیه باعث شود این کشور سطح رویارویی خود با ناتو را بالا ببرد. ناتو روسیه را تهدید می‌داند، اما سیاست‌های کنونی اروپا و آمریکا عمدتاً به نفع روسیه و به ضرر غرب است.
رهبران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی چهارشنبه در بیانیه پایانی اجلاس دو روزه‌شان در لندن اقدامات روسیه را تهدیدی برای امنیت خود توصیف کردند. در این بیانیه همچنین بر ضرورت آمادگی در قبال فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از افزایش نفوذ چین تاکید شد. بند چهارم این بیانیه میگوید ناتو یک اتحاد دفاعی است که هیچ کشوری را تهدید نمی کند. سران ناتو طی این اجلاس که همزمان به 70مین سالگرد تأسیس این نهاد برگزار شد، بر اتحاد خود و اصل همه برای یکی تأکید کردند. این نخستین گرد همایی رهبران ناتو پس از آن بود که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفته بود شاهد مرگ مغزی ناتو هستیم. ین ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، چهارشنبه اختلاف‌ها میان اعضای ناتو را کم اهمیت خواند. همچنین دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت اختلاف‌های ناتو به روسیه ربطی ندارد. اما از آنجا که به گفته ای وی این پیمان از ابتدای تأسیس خود طی جنگ سرد دارای ایدئولوژی تهدید و تنش بوده، تهدید از سوی این پیمان برای روسیه اهمیت فراوان دارد. لئونید ملیچین، تحلیلگر سیاسی، میگوید روابط روسیه و ناتو در سرشیبی قرار گرفته.
همکاری روسیه و ناتو کاملا بستگی به موضع مسکو دارد. در حالی که مسئولین ناتو و رهبران کشورهای همپیمان میگویند ناتو علیه روسیه نخواهد جنگید، کرملین به خود و طرفدارانش تلقین میکند ناتو دشمن و مهمترین تهدید است. رئیس جمهور روسیه همواره گفته میخواهد با ناتو همکاری کند، اما مدام نسبت به ساخت و استقرار سلاح‌های جدید در مرزهای غربی روسیه دستور می‌دهد. به نظر نمی رسد تا زمانی که ولادیمیر پوتین رهبر روسیه باشد این سیاست تغییر کند. طبعاً به جای اینکه با ناتو همکاری کنیم، مصرانه دست دوستی یکدیگر را پس می‌زنیم.
Если бы не безумное сопротивление.
روابط روسیه و ناتو به ویژه پس از آغاز مناقشه اوکراین دچار تنش شده و در تحول تازه‌تر ناتو روسیه را متهم کرده که با تولید و استقرار یک موشک میان برد جدید، معاهده منع این موشک‌ها را نقض کرده و باعث خروج آمریکا از این معاهده شده. چهارشنبه دبیر کل ناتو گفت کشورهای عضو ناتو در مقابل تهدید موشکی از سوی روسیه به طور هماهنگ از خود دفاع خواهند کرد. موسکو اتهامات علیه خود را نمیپذیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما اخبار تازه از مارک ویلموتس رسیده. آقای ویلموتس گفته است که بدون حصول هیچ گونه توافقی با فدراسیون فوتبال ایران تیم ملی رو ترک کرده. با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی گفتگو کردم و از او درباره آخرین جزئیات پرسیدم.
بسیار قضیه پیچیده، کلاف سردرگم شده توی یک شرایط کاملا نامشخص که حتی معلوم نیست این مذاکرات کجا داره انجام میشه، مفاد قرارداد چی بوده. خود ویلموتس هم در توییتر مجددا توییت کرده که هنوز من جدا نشدم و کارو به وکلام سپردم و اخباری که فدراسیون فوتبال داره منتشر میکنه رو من تکذیب میکنم. و این همه اینها در حالیه که خاطرمون هست وقتی قرارداد بستن با آقای ویلموتس در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک این اتفاق افتاد و گفتن که انقدر قرارداد محکم بسته شده که دیگه هیچ حاشیه‌ای نخواهیم داشت. آقای تاج تأکید کرد مفاد قرارداد ویلموتس دو برابر بندهای قرارداد کیروش تا مشکلات سابق دیگه تکرار نشه. اما اون چه که داریم میبینیم یک فضای بسیار به هم ریخته و نامشخصه که فدراسیون فوتبال هنوز نتونسته با ویلموتس فصل کنه و اگر هم فصل کنه صرفاً یک ضرر هنگفت مالی بوده و مجدداً دنبال یه مربی دیگه باید بگردن. به نظر نمیرسه که چشمنداز روشنی با این شرایط پیش روی فوتبال ایران باشه.
مهدی، پیشبینی چه است از اینکه در آینده ممکنه که ایران به هر حال با چه کسی به توافق برسه؟ شرایط فعلی، شرایط همطور که اشاره کردی خیلی شرایط آشفته‌ای هست. آیا میشه اصلا پیشبینی داشت؟ اگر که میشه به نظر چه کسی ممکنه که تیم ملی رو بر عهده بگیره هدایتش رو؟
اون چیزی که شاید برای خود ما به عنوان ایرانی که هر روز درگیر خبرهای کشورمون هستیم رفته رفته عادی میشه، برای فردی که از بلژیک اومده و میبینه که خب ظرف مدت چند روز صدها نفر کشته میشن، هزاران نفر بازداشت میشن، تو خود حوزه فوتبال درهای استادیوم به روی زنا بسته است، در یک بازی دیگه اصلا مردارم راه نمیدن به دلایل امنیتی، دو تا بازی لغو میشه، خب همه اینها تاثیر میذاره. یعنی چه بسا حتی ایران به سرنوشت عراق دچار بشه در زمینه ممنوعیت برگزاری بازی‌های خانگی اگر این شرایط امنیتی تداوم داشته باشه. خب چه سرمربی مجربی در دنیا حاضر توی همچین شرایطی، اونم در کشوری که حتی حقوق رو نمیتونه بپردازه به دلایل مختلف از جمله مسئله اقتصادی و غیره، بخواد بیاد و این کارو انجام بده. و این نکته دیگه اینه که اصلا یک سرمربی بزرگ هم بیاد وقتی براش بازی تدارکاتی نمیتونن برگزار کنن، اردو نمیتونن بگذارن، لیگو نمیتونن منسجم برگزار کنن، این سرمربی نمیتونه معجزه‌گر باشه. همین الان هم همه دارن فقط ویلموتس رو مقصر قلمداد میکنن، ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از ابزارهای در واقع شناخته شده و رایج در فوتبال حرفه‌ای برای کسب موفقیت برای ویلموتس مهیا نبود و به همین ترتیب کارو به پایان میرسه در فوتبال ایران و همه منتظرن تا نفر بعدی بیاد.
گفتگو با مهدی رستم‌پور رو میشنیدید درباره آخرین اخبار مربوط به تیم ملی، مربی تیم ملی، مربی سابق تیم ملی مارک ویلموتس. اما یک گزارش فرهنگی اومده کردیم. این روزها یکی از موزه‌های معروف شهر برلین میزبان نمایشگاهی از آثار چهار عکاس زن و مرد ایرانی است: شادی قدیریان، آرمان استپانیان، نجف شکری و ترانه حمامی. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
پرگامون یکی از غنی‌ترین و پرپیشینه‌ترین موزه‌ها در دنیا و در شهر برلین است که در آن چندین مجموعه نفیس از آثار دوران ایران باستان، یونان باستان و مصر باستان نگهداری می‌شود. در بخش نمایشگاه‌های موزه پرگامون این روزها آثار عکاسی 4 هنرمند ایرانی، شادی قدیریان، آرمان استپانیان، نجف شکری و ترانه حمامی به تماشا گذاشته شده و هر یک از این هنرمندان تلاش کرده‌اند در آثارشان به نوعی مظاهر امروز را در عکس‌های دوران قاجاریه وارد کنند. یکی از این عکاسان شادی قدیریان است که در مجموعه ای از کارهای خود به عنوان مثال عکس زن جوانی با لباس دوره قاجاریه دیده می شود که سرگرم خواندن روزنامه همشهری است و یا زن دیگری با همان لباس در کنارش قوطی کوکاکولا قرار دارد. مسعود سعددین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا از نمایشگاه کارهای عکاسی شادی قدیریان، آرمان استپانیان و نجف شکری در موزه پرگامون در برلین بیشتر گفته.
هنرمندایی که در این نمایشگاه شرکت دارن در ایران خیلی شناخته شده هستن و خارج از ایران هم همینطور. شادی قدیریان عکاسیایی رو که در داخل خانه‌های قاجار گرفته شده از زنان، این عکس‌ها رو برمی‌داره و روشون عناصری از دوران جدید مونتاژ می‌کنه، مثلا یه خانومی که ضبط صوت دستشه داره با جاروی برقی کار می‌کنه ولی با لباس قاجار، با عکسی که از همون دوران برداشته شده و بعد این عناصر جدید بهش اضافه شده که این به هم پیوستگی این دوران ها رو به نوعی نشون بده یا چالشی در این چارچوب به وجود بیاره. آرمان استپانیان همینجور عکس های دوران قاجار و دوران پهلوی رو کاملا نو صحنه پردازی میکنه. اون از عکس های قدیمی کمتر استفاده میکنه ولی همون صحنه ها رو دوباره سازی میکنه، سعی میکنه که با ساختن عناصری، با به وجود آوردن یک چیدمان های انسان های خودش رو وارد این صحنه ها بکنه که به نوعی یادآور همون صحنه های قدیمی هست و این دوران ها رو اینجوری اون به هم دیگه پیوند میده و گذر زمان رو اینطوری نشون میده. نجف شکری بیشتر میپردازه به مثلا عکس هایی از شناسنامه ها و کارت های که انسان رو به نوعی شناسایی میکنن، مسئله شناسایی شدن انسان در دوران مختلف، عکس هایی که مثلا در دوران پهلوی زنان بدون روسری توی شناسنامه هاشون یا تو کارت هاشون مطرح بودن ولی امروز به شکلی دیگه مطرح میشن. بعد نشون دادن این تفاوت ها و گذشتن این زمان و پیوند این زمان ها رو به این شکل نشون میده.
چهارمین عکاس ترانه حمامی، هنرمند ایرانی آمریکایی ساکن شهر سان فرانسیسکو است که مجموعی از آثارش را به نام تالار آینه ها در موزه پرگامون در شهر برلین ارائه کرده. خانم حمامی در این مجموعه چندین عکس از آلبوم های قدیمی شماری از مهاجران ایرانی در آمریکا را همراه با متون برگرفته از نامه های شخصی آنها بر روی چند آینه انتقال و به این ترتیب داستان زندگیشان در مهاجرت را بازتاب داده. نمایشگاه آثار عکاسی شادی قدیریان، آرمان استپانیان، نجف شکری و ترانه حمامی تا 6 بهمن ماه امسال در موزه پرگامون در برلین فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش فرهنگی به پایان مجله بعد از ظهر امروز 14 آذر می‌رسیم. ممنون که من و همکارانم رو همراهی کردید.